بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث مفصلی در رابطه با واجب تعیینی و تخییری داشتیم. اشکالاتی در واجب تخییری مطرح شد و نظرات مختلفی مطرح شد که بحثش به حمد الله مفصلا بیان شد و گذشت. بحث جدیدی که به فضل الهی امروز داریم، بحث واجب عینی و کفایی هست. عمدتا واجب کفایی چگونه واجبی هست؟ اون تا قبل از آنی که اصل مقصود و تعریف واجب کفایی چیه، دو سه مطلب را به عنوان مقدمه لازم هست مورد توجه قرار بدیم تا با این مقدمات با بصیرت بیشتری وارد تعریف واجب کفایی بشیم و شبیه اشکالاتی که در واجب تخییری داشتیم در واجب کفایی هم همون شبهات به نوعی مطرحه تا جواب داده بشه. اول مطلب این هست که هیچ شک و تردیدی نیست که ما در هم شریعت متأخره اسلامیمون واجب کفایی وجود داره و هم در بین عرف و عقلا، هم در بین مثلا امر یک مولا به بردگان خودش یا امر یک پدر بر فرزندان خودش یا امر یک رئیسی بر کسانی که در حوزه ریاست او مأموریت دارن که به حرف او گوش بدن، واجب کفایی وجود داره، هیچ شک و تردیدی درش نیست. مثل اینکه مثلا در شریعت مطهره ما اگر کسی همسایه مرحوم میشه، از دنیا میره، دیگران همسایگان وقتی میشنون که آقای زید به رحمت ایزدی پیوسته، خب یک واجبی به گردن این همسایگان میاد که حقی اون آقای زید به گردن اینها داره که او را در کفنش و دفنش و غسلش به اصطلاح انجام وظیفه بکنه. فرض کنید که اگر 30 تا همسایه داره این شخص، به هر 30 نفر که وقتی شنیدن آقای زید مرحوم شده واجب هست اقدام بکنه. حالا اگر یکی از اینها، دو تایی از اینها اقدام بکنه، این زحمت را متکفل بشه، از گردن دیگران هم ساقط میشه. اما اگر نه، هیچ کدومشون ادای وظیفه نکنن، زید همچنان بمونه تو خونه و چندین روز بمونه و احیانا بدنش فاسد بشه و نفخ بکنه و کرم بیفته و به نوعی حد که حرمت بشه، رها کنن همچنانشون بمونه، همه این 30 نفر معاقب خواهند بود. این واجب کفایی است که اگر چنین واجبی محقق شد، به همگان ابتداءً واجبه، به هر تک تکشون که چنین واجب کفایی رو احساس مسئولیت بکنن. و لذا اگر هر 30 نفر اومد دست زمین کار را کردن، هر 30 نفر در ادای این واجب شرکت کردن و استحقاق ثواب دارند اگر قصد قربت داشته باشه. اما اگر هیچ کدوم نیاند، همشون عقاب دارن، هر تک تکشون استحقاق عقاب تعلق میگیره. اما اگر نه یه نفر اومد این وظیفه را انجام داد، از گردن دیگران ساقط میشه. خب این واجب کفایی است که مصادیق زیادی داره، مثل همون غسل بعد میت، نماز او، کفن و دفن او و خدمت شما عرض کنم امر به معروف و نهی از منکر. یا یک نفر داره غرق میشه، 10 تا همسایه میبینن که این داره غرق میشه و هر کدوم از اینها اقدام بکنن، میتونن برن او را نجات بدن. و واجبه که به همگان واجب اقدام بکنن، اما یکی اگر اقدام کرد از دیگران هم ساقط میشه. مصادیق عدیده و متعدده داره واجبه کفایی: اقامه حدود، امر به معروف، نهی از منکر و اعانت بر مظلوم، کمک به مظلوم. اینها یک واجبات کفایی هستند. در عرف هم هست، مثلا اگر پدری یک ماموریتی رو، یک درخواست معقول و مشروعی را از مثلا 5 تا فرزند داره، خطاب میکنه این کار را باید بکنی. اگر هیچ کدومشون انجام ندن، هر 5 تاشون به عنوان آق والد تلقی میشه و گناه کردن. اگر یکیش انجام بده، از گردن دیگران هم ساقطه. پس لا شک و لا تردید فی وجود الواجب الکفایی عند العقلا و فی شریعت المطهره. خب مطلب دیگری که در اینجا باز مورد بحث باید قرار بدیم، خوبه و به نوعی بصیرت افزایی میشه تا در اصل اون مقصودی که داریم، این است که واجب تقسیم میشه به واجب عینی و واجب کفایی. این تقسیم واجب به عینی و کفایی، در واقع ما وجوب را تقسیم می کنیم به اعتبار اضافه شدن و نسبت دادنش به آقای مکلف، که گاهی ما وجوب را نسبت به مکلف که مقایسه می کنیم، می بینیم که به تک تک مکلفین وجوب تعلق گرفته، این واجب عینیه. گاهی نه، این وجوب را به تک تک مکلفین که مقایسه میکنیم، میبینیم که نه، ولو در ظاهر به تک تکشون تعلق گرفته، ولی معیناً نیست که هر تک تکشون باید انجام بدن، مثل نماز صبح و نماز ظهر نیست، مثل کفن و دفن و غسل میت هست که اگر یک فردم انجام بده از دیگران ساقط میشه. ولذا تقسیم واجب به عینی و کفایی تقسیم هست. وجوب را تقسیم میکنیم به اعتبار اضافه شدنش به مکلف، چنانچه واجب را ما به تعیینی و تخییری هم که تقسیم کردیم، تقسیم کردن واجب بود به اضافه مکلف و به اضافه مکلف و به. چرا در واجب عینی و کفایی وجوب به اعتبار اضافه بر مکلف تقسیم میشه به واجب عینی و کفایی، اما در تقسیم واجب به تعیینی و تخییری واجب را تقسیم میکنیم به اضافه نسبت به مکلف و به؟ برای اینکه تکلیف و وجوب از امور ذات اضافه است. وجوب، این عمل وجوب داره. خب چه وجوب داره؟ به که وجوب داره؟ از امور ذات اضافه است. باید به فعلی اضافه بشه، باید به شخصی اضافه بشه. پس بنابراین این تکلیف از امور ذات اضافه است. گاهی این اضافه میشه به مکلف و در همون زمان که به مکلف اضافه میشه، نسبت داده میشه به مکلف و به هم اضافه داره. یعنی میگیم این عمل وجوب داره، این عمل وجوب داره، این مکلف و بهه، عمل مکلف و بهه، به چی واجبه؟ اون مکلفه. این هست که مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه، انشاءالله میرسیم در بررسی انظار و نظریات، میفرماید که تکلیف و واجب به مکلف که اضافه میشه، بسا به اون موضوع هم در اصطلاح مرحوم محقق نائینی، موضوع تکلیف هم به مکلف به اصطلاح اطلاق میشه. مثل شرب خمر که حرمت داره، شرب خمر به عنوان فعل متعلقه و خود مکلف هم به عنوان موضوع تکلیف مرحوم نائینی اطلاق میکنه، اصطلاح داره. حالا به اعتبار اینکه مکلف و به یک چیز باشه یا متعدد باشه به وجه تخییر، واجب تقسیم میشه به واجب تعیینی و تخییری. یعنی به اعتبار اینکه مکلف به ما یک چیزه یا نه متعدد به وجه تخییر. یک چیزه مثل مثلا نماز صبح یک چیز است که بر من شما واجبه و واجب تعیینیه، یا اینکه نه این مکلف و به ما متعدد به وجه تخییر. بنده یا شما قسمی خوردیم و قسم رو شکستیم، زیر پا گذاشتیم، یک مکلف و بهی ما داریم. اما مکلف و بهمون یک چیز نیست، مکلف و بهمون متعدده. یا به 10 فقیر اطعام بکنیم، یا به 10 فقیر کسوه و لباس تهیه بکنیم، یا یه برده ای را آزاد بکنیم. مکلف و به وجه تخییره. این میشه، ببینید، مکلف و به یک باشه میشه تعیینی، متعدد باشه میشه واجب تخییری. اما به یه اعتبار دیگری هم تقسیم صورت میگیره. یه دفعه این است که این مکلف و به را بعضی از مکلفین انجام بدن، از گردن دیگران ساقط نمیشه، مثل نماز صبح، این میشه واجب عینی. اما یه دفعه مکلف و به یه طور است که برخی از مکلفین انجام دادن از گردن دیگران هم ساقط میشه، میشه واجب کفایی. بنابراین به عبارت دیگر، یه دفعه این است که صدور فعل از شخص مکلفین مدخلیت داره در حصول غرض مولا. به شخصه باید هر مکلفین عمل انجام بده تا غرض مولا حاصل بشه و امر ساقط بشه، میشه واجب عینی، مثل نماز صبح. یه دفعه این است که نه، صدور فعل از یک فرد مکلف ساقط بشه، انجام بشه، ساقط میشه غرض مولا. شخص شخص و فرد فرد نیاز نیست، مثل غسل و کفن و دفن میت. مولا میخواد غرضش این است که آقای زیدی که مرحوم شده، مرده، حرمت و احترامش حفظ بشه، جنازهش نمونه، به اصطلاح کرم بیفته و باد بکنه و متعفن بشه و مورد تعفن قرار بگیره و به نوعی حد که حرمت بشه به یک مؤمنی. نباید این کار بشه، باید این دفن بشه. اما کی دفن بکنه؟ کل 30 نفر همسایه بیاد دفن بکنه، یا 2 نفر دفن بکنه، 5 نفر دفن بکنه؟ برای حصول غرض مولا هیچ فرقی نمیکنه. ای شخص و ای مکلف انجام وظیفه بکنه غرض حاصل میشه. این میگن واجب کفایی. پس بنابراین فرق بین واجب عینی و کفایی، خوب بخواهیم کالبوتش کافی بکنیم، اینی که مکلف در واجب عینی به صورت عام استغراقی فرد فرد مکلفین را شامل میشه، ولی در واجب کفایی نه، فرد فرد مکلف به شخصه و به عینه مورد تکلیف نیست، بلکه صرف مکلف یک نفر از سی نفر، دو نفر از سی نفر بیاد آقای زید را غسل بده، کفن دفنش انجام بده، کفایت میکنه. پس فرق بین واجب عینی و کفایی برمیگرده به جانب مکلف. آیا اضافه این فعل و صدور فعل به مکلف به نحو عام استغراقیه؟ فهو واجب عینی، مثل نماز صبح و ظهر و این چنین. اما اگر نه، به صورت عام استغراقی نیست، به صورت بدلی است، عام بدلی است، همشون بیان انجام بدن، انجام دادن، یه نفر انجام داد، انجام داد، دو نفر انجام داد، دو نفر کی هر کدومش باشه، پس بنابراین این فرق بین واجب عینی و کفایی برمیگرده به جانب مکلف. ولی مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه فرق بین واجب عینی و کفایی رو ارجاع داده نه به مکلف، به مکلف و به، فرموده که متعلق واجب کفایی نفس طبیعت، ولی متعلق واجب عینی طبیعت به قید مباشرت تک تک مکلفین بالخصوص. این چنینه. ولی میشه گفت که بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه هم برمیگرده به همون معیاری که الان گفتیم، یعنی در واجب عینی مکلف به صورت عام استغراقی ملاحظه شده و در واجب کفایی به صورت عام بدلی ملاحظه شده. اینکه ایشون فرمودن مرحوم آیت الله لزمای بروجردی متعلق در واجب عینی طبیعت به قید مباشرت کل فردین فردین من المکلفین است، این همون عام استغراقی میشه. اما متعلق واجب کفایی خود طبیعت منهای مباشرت کل فردین فردین همه میشه عام بدلی، یعنی عبارت اخرى میشه، فرقی با هم نداره. خب با این دو مقدمه‌ای که گفتیم میرسیم به تعریف واجب کفایی. واجب کفایی را بخوایم تعریف بکنیم، تعریف واجب کفایی اینطوری میشه که واجب کفایی عبارت است از اون واجبی که اگر فرد من المکلفین اونو اتیان بکنه از گردن دیگران هم ساقط میشه، ولی اگر همه ترک بکنند همه معاقب و استحقاق عقاب خواهند داشت. پس واجب کفایی عبارت است از واجبی که لو اتا بهی فرد من المکلفین لسقط عن الباقین، ولی وین ترکه جمیع المکلفین لعوقبوا جمیعا لاستحق و العقابه جمیعا. واجب کفایان هست که فردی به طور نامشخص انجام بده، از گردن دیگران هم ثابت. مثل این که عرض کردیم زید اگر مرحوم شده 30 تا 40 تا همسایه داره، همه شنیدند، برای همه واجب هست در این رابطه احساس مسئولیت کنند. ولی آقای عمر بیشتر احساس مسئولیت کرد و زودتر از دیگران جنبید و اومد این رو کفن و دفنش کرد. از گردن دیگران هم ثابت میشه. اما اگر نه، این گفت اون انجام بده، اون یکی گفت سومی، سومی گفت چهارمی، همه به اصطلاح احساس مسئولیت کردن رو کنار گذاشتن، طبیعتاً زید ترک شد این وظیفه‌ای که و حقی که به گردن همسایه ها داشت. همچنان زید موند و به حدی رسید که دیگه متعفن شده و کرم افتاده، دیگه اصلا جسمش داغون شده، اینها دیگه قابل غسل دادن اینها نیست، طبیعتاً این همشون استحقاق عقاب خواهند داشت. اینجاست که همون اشکالی که شبهاتی که در واجب تخییری داشتیم اینجا میاد، چون واجب تخییری و واجب کفایی از نظر مفهومی واضحن، اما از نظر اون واقعیتشون یک ابهامی درشون هست. به این معنا در واجب تخییری یا واجب کفایی اراده آمر و اون وجوب را که میخواد متعلق بکنه به گردن مکلفین به نوعی تردید و مردد بودن درش هست، هم در واجب تخییری هم در واجب کفایی. در واجب تخییری یادتون میاد گفتیم که میگه اگر شما هنس قسم کردید، قسم خوردید و قسمتون رو شکستید، واجب هست یا به 10 فقیر اطعام بدید یا به 10 فقیر کسوه و لباس تهیه کنید یا به برده ای را آزاد کنید. این یاها که میاد یعنی لنگه های واجب تخییری و ادله های واجب تخییری رو بیان میکنه. خب این اراده آمر شبیه اراده تکوینی فاعله، اراده مراد معین میخواد، ابهام و تردید اینجا عملا نباید باشه. چطور میشه اراده آمر محقق هست اما مراد مبهم است و مردد؟ در واجب تخییری چنین اشکالی بود، 3 تا اشکال بود و لذاب اون 3 تا اشکال را مطرح کردیم و جواب دادیم. در واجب کفایی هم یه چنین شبهه‌ای هست. اگر مکلف معین باشه مثل واجب تعیینی، خب اراده‌ای که مولا کرده، امری که صادر میکنه، نماز صبح میگه زید نماز صبح بخون، امر نماز صبح بخون، بکر نماز صبح بخون، به طور تعیینی از همشون میخواد عام استغراقیه. اما در واجب کفایی گفتیم عام بدلیه، به اصطلاح تعبیر مرحوم آیه بروجردین بود که نفس و طبیعه هست، قید مباشرت کل مکلفین درش نیست. خب اینجاست که مکلف اگر فرد مردد باشه یلزم تعلق الوجوب والاراده بالفرد المردد، وجوب و اراده مولا به فرد مردد تعلق بگیره، در حالی که اراده لا تتعلق بالمردد، اراده مراد معینی میخواد، اراده به مردد تعلق نمیگیره. حالا فرق نمیکنه اراده فاعلیه باشه یا اراده آمریه باشه. پس بنابراین در اینجا مکلف اگر فرد مردد باشه چنین اشکالی پیش میاد. یعنی لازم میاد که اراده به فرد مردد تعلق بگیره، در حالی که اراده نباید به فرد مردد تعلق بگیره. اگر نه، مکلف فرد مردد نیست، جمیع افراده. خب اگر جمیع افراد مکلف هستن، چرا با فعل یکی از گردن دیگران ساقط میشه؟ این چه واجبیه؟ تعلق گرفته به گردن همه، ولی با انجام یکی از گردن دیگران چیه؟ ساقط میشه. مثل در واجب تخییری هم میگفتیم، چطور اینا هر ستا عدل و لنگه واجب هستند در واجب تخییری، اما یکیش رو انجام داده، اون دومی و سومی هم ترکشی اشکالی نداره، عقابی نداره، چه واجبیه؟ این است که در واجب کفایی مثل واجب تخییری چنین شبهه ای هست. اگر مکلف فرد مردد باشه، این اشکال هست که چطور اراده به فرد مردد تعلق گرفته. مراد باید معین باشه، نه مردد. اگر نه، برای اینکه این اشکال پیش نیاد، بگید جمیع افراد مخاطبه و مراده. و پس جمیع افراد اگر به اصطلاح مکلف هستن، چرا با فعل واحد منهم یسکت عن الجمیع از بقیه ساقط میشه؟ این است که چنین اشکالی هست و اصولیون نظرات مختلفی اینجا دارن و مرحوم آقای آخوند یک جوابی داره و خدمت شما عرض کنم. مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه یک جواب دیگری داره. علامه طباطبایی یک حرفی داره. محقق اصفهانی نظر دیگری داره. اجمالاً در حدی که وقت اجازه میده انشاءالله تعرض میکنیم و ببینیم که حق با کدام یک از این بزرگوارها هست و انشالله بتونیم قضاوت عادلانه داشته باشیم و بحث واجب کفایی رو به پایان ببریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بحثمون در قاعده فراغ و تجاوز بود و در مقام اثبات بررسی می‌کردیم که آیا یک معنای جامع کلی که هر دو تا قاعده رو شامل بشه میتونیم از روایات برداشت کنیم. روایات رو بررسی می کردیم، رسیدیم به روایت اسماعیل ابن جابر که از نوع این روایات به راحتی از عمومیتی که در کلمه شی و تجاوز از اون شی تعبیر شده در بیان معصومین علیه الصلاه و السلام استفاده میشه که بله، تأمین وجود داره. فرق نمی کنه که تجاوز از جز باشه که در قاعده تجاوز مورد نظره، یا تجاوز از مجموعه مرکب و کل باشه که قاعده فراغ را شامل بشه. در روایت اسماعیل ابن جابر از امام علیه السلام که فرمود حضرت کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه، کل شیئین، هر شیئی که شک فیه، شخص مسلی در شک کرد، این کل شئین شکفی رو داره بیان میکنه. من ما قد جاوزه، اون چه که ازش تجاوز کرده و دخل فی غیره و در غیرش وارد و داخل شد، فلیم زعلی، همچنان مزیه بکنه، عبور بکنه، یعنی اون عمل را تحقق یافته تلقی کنه. مثلا داره سوره میخونه، شک میکنه آیا حمدمو خوندم یا نه، یا سوره حمدشو میخونه شک میکنه نیت کردم یا نه، در رکوع هست شک میکنه آیا حمد سوره هم خوندم یا نه، در سجده هست شک میکنه رکوع انجام دادم یا نه. اینا در شک متعلق، شک به اصطلاح جزه که مورد قاعده تجاوز. یا نمازش خونده تمام کرده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را گفته، شروع کرده مثلا به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، یا داره دعا میکنه، یک دفعه شک میکنه که من این نمازی که خوندم کلن درست خوندم نمازمو، سه رکعت خوندم یا چهار رکعت مثلا در نماز عصرش یا عشاش. این است که فرقی نمی کنه، این کلوشه این شک فیه من ما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی، یه کبرای کلیست. امام علیه السلام امر به موزی می کنه، یعنی اعتناب شک نکنه در هر اونچه که شک کرده. حالا فرق نمی کنه مشکوکون فیهش نفس المرکب باشه که قاعده فراغه، یا جزئی از اجزای این مرکب باشه، فرقی نمی کنه. نهایت فقط فرقش در همون عنوان اون امر موزیه، از مرکب به اتمام کل مرکب و فراغ از مرکبه. ولی در موزی در مرکب از مرکب این سنینه، ولی دفعه از جزء به اصطلاح ایشون شک بکنه، حضرت می فرماید که موزی بکنه که در قاعده تجاوز مطرحه. پس بنابراین در این روایت اسماعیل ابن جابر می بینیم اون یک کبرای کلی استفاده میشه، هر دو تا قاعده را میشه ازش برداشت کرد. موثقه ابن بکیر هم همینطوریه که اونجا هم حضرت فرمود کل ما شککت مما قد مضا فمزهی کما هو، هر اونچه که درش شک کردی، مما قد مضا اونی که گذشته، فمزهی کما هو، آنچنان که هست ازش موزیه بکن. یعنی مثلا شما در حال خوندن سوره هستی شک بکنی آیا حمد را خوندم یا نه، فمزهی کما هو، چنین تصور کن که شما حمد را خوندی. در رکوع هستی شک کردی آیا حمد سوره را خوندم، فمزهی کما هو. یا در حال خوندن دعا بعد از نمازت هستی یا ذکر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هستی، فمزی کما هو، و شک کردی که آیا نمازم رو چهار رکعتی خوندم یا یه رکعتش رو فراموش کردم، شک کردی، فمزی کما هو. و این چنینه کل ما شککتم ما قدمزا فمزی کما هو. و اما قول حضرت در روایت ابن ابی یعفور بود که از حصر این روایت استفاده می کنیم این قاعدت این رو. حضرت در اونجا فرمود که انما الشک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، میخواد یک قاعده کلیه حضرت بفرماید با مفهوم حصر، و اونی که اصلا شما زمانی باید به شکت اعتنا بکنی که به اصطلاح هنوز از اون مشکوک شما عبور نکردی، هنوز عبور نکردی. مثلا تکبیرت الاحرام را
گفتی نیتت کردی، میخواهی بری به رکوع، هنوز نرفتی، شک میکنه حمد سوره رو خوندم یا نه. اینجا اذا کنت فی شیء لم تجره هست، هنوز شما عبور نکردی، نرفتی به قیام متصل به رکوع و رکوع نرفتی. و اصل نست شما حمد سوره نخوندی، حمد سوره تو بخون بعد برو به رکوع. انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجره، شک زمانی است که قابل اعتناس، که اذا کنت فی شیء لم تجره، این انما فقط و فقط شک، اون زمان به این شکت باید اعتنا بکنه که اذا کنت فی شیء لم تجره با مفهوم، این مفهوم هست دلالت میکنه که مفهوم هست دلالت میکنه که اگر از شی شما تجاوز کردی، گذشتی، این شکت کل عدمه. بله اگر نگذشتی، خب شکت قابل اعتناس، باید اعتنا بکنی. اما وقتی که گذشتی، این یدل بر این که فلی تشکن هناک، معناش این است که یعنی شاره هر شکی که شما ازش عبور کردی و گذشتی، اون شک کل عدمه، وجودش کل عدم حساب میکنه. و لذا این روایت مثل روایات دیگر که از ائمه معصومین علیهم السلام گذشت، یک کبرای کلی بیان میکنه، یعنی هر شکی که شما درش ازش عبور کردی، اعتنا نکن بهش. حالا فرق نمی کنه این شیئی که درش شک کردی خود مرکب باشه که ازش عبور کردی، داری تصویرات حضرت زهرا را داری میگی، شک میکنی نمازم درست خوندم یا نه، گذشتی ازش، کل عدم این شک، یا نه یکی از اجزای این مرکب در رکوع هستی، شک میکنی که حمد سوره را خوندی یا نه، داره سوره میخونه شک میکنه حمد خوندی یا نه، در سجده است شک میکنه آیا رکوع کردم یا نه. اینجاست که پس بنابراین خیلی روشن از این روایتم از مفهوم هست یک کبرای کلی استفاده میشه، شامل هم اون صورتی است که مشکوک ما جز اون من اجزاء المرکب است که محل قاعده تجاوز، یا نه مشکوک ما کل را انجام داده، خارج شده، تمام کرده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتش گفته، مشغول دعاست، مشغول تعقیبات، مشغول ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها، شک میکنه که این نماز ما درست خوندم یا نه، این نماز من 4 رکعتی باید میبود، این بار 3 رکعت خوندم، شک میکنه. پس فرقی نمی کنه، هم قاعده تجاوز هم قاعده فراخ، هر دوتا رو این روایات شریفه و معتبره شامل میشه که شاره حکم می کنه به شک اعتنا نباید بشه بعد از آنی که شخص از اون مشکوک خارج شده، تجاوز کرده و وارد شده به مرحله بعدی. حالا خروج از جز باشه و دخول در جز دیگر باشه که همون قاعده تجاوزه، یا نه از مجموع مرکب خارج شده و داخل شده به ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها. خب اینجاست که پس بنابراین هر دوتا را شامل میشه و نتیجتا در مقام اثبات ما از دلالت این روایات و اخبار برداشت کردیم که هر دوتا قاعده به اصطلاح مشمول اون کبرای کلی هست. خب یک بحث دیگری باز در رابطه با قاعده تجاوز و فراغ مطرحه و اون این هست که پاسخ به این سوال هست، مراد از مزی و تجاوز در این دوتا قاعده تجاوز و فراخ چیه؟ چون این دو کلمه به اصطلاح دو تا عنوان در روایات مطرح شده، شاره موضوع حکمش را که عدم اعتنا به اون شک، تصحیح کردن اون عمل واقع شده را شاره میخواد جعل بکنه، موضوع حکمش در عدم اعتنا به شک یکی از این دو عنوانه، عنوان مضی و عنوان تجاوز. این است که به این معنا شاره موضوع حکمش رو در عدم اعتنا به شک در یکی این دو عنوان، هم عنوان مضی و تجاوز، یا عنوان خروج از مشکوک و دخول در غیر. این یک بحثی است، مراد از مضی و تجاوز در این دو تا قاعده چیه؟ خدمت شما عرض کنم که مفهوم تجاوز و مضی گفتیم دارای دو تا مصداقه. مفهوم تجاوز و مضی دارای دو تا مصداقه که همون مصداق این دو تا قاعده گفتیم، هر دو مصداق این مفهوم هستند. یکی از مصداقا همون تجاوز از خود شیه، یعنی به این معنا این شیء را، این عمل مرکب را به وجود آورده، انجام داده، ازش گذشته، بعد شک بکنه. مفهوم تجاوز و مضی یه مصداقش اینه، تجاوز از نفس شیء، اون وجود مرکب، و از اون گذشتن و یک عمل دیگری را مشغول شده، مثل مثلا داره دعا میخونه، داره قرآن میخونه، داره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را میگه. مصداق دوم تجاوز از محله، در وسط نمازه، در حال رکوع از شک میکنه که آیا حمد و سوره را خوندم یا نه. ولذا این دوتا مصداق حقیقی مفهوم تجاوز از شیه، مصداق این دوتا، هر دو، یعنی هم قاعده تجاوز هم قاعده فراغ، هر دو مصداق حقیقی مفهوم تجاوز از شی هستن. و در دومی که به اصطلاح تجاوز از محل در قاعده تجاوز تعبیر می کنیم، هیچ گونه تجاوزی یا اضماری، تقدیری در کار نیست، بلکه تجاوز از محل که شارع تعیین کرده بر یک شیء، تجاوز از خود همون شیء حساب میشه. به این معنا کسی که مثلا داره سوره میخونه، حقیقتا از فاتحه تو کتاب از سوره حمد تجاوز کرده. در جمیع اجزای مرکب که تدریجی الوجود هست، شارع برای ایجاد این اجزا ترتیب قرار داده، هر جزئی محل شرعی داره، جایز نیست این جزء را از محل شرعی خودش نه مقدم بداریم نه مؤخر. مثلا رکوع جای خودشو داره، نمیتونیم رکوع را جلوتر از سوره قرار بدیم، نمیتونیم عقبتر از خودش جای خودش مثلا بعد از سجده قرار بدیم. ولذا کلمه محل ولو در روایات بیان نشده، اما همون تجاوز از شی که در روایات هست، این تجاوز از شی هم قاعده فراغ را حقیقتا میگیره، هم تجاوز از شی، تجاوز از محل که محل جریان قاعده تجاوزه، اونم حقیقتا میگیره. یعنی در قاعده تجاوز در تقدیر یک مثلا کلمه محلی در تقدیر بگیریم، نه لازم نیست. چرا؟ چون هر جزئی یک جایگاه خودشو داره، از اون جزء که گذشتیم به جزء بعدی، خب به این حقیقتا تجاوز از محل میتونیم صدق بکنه، نیازی نیست ما بگیم اینجا مجازم به این تجاوز از محل گفته میشه، نه، حقیقتا تجاوز از مورد جایگاه خودش صدق میکنه، چیزی به نام تقدیر گرفتن یا مجازگویی در کار نیست. اونجا اینجا به این بحث از این جهت است که آیا این تجاوز از محل که در روایات بیان نشده ولی از چون هر جزئی از اجزا یک جایگاه ویژه خودشو داره و نمیتونیم از جایگاه خودش جلوتر انجام بدیم، زودتر انجام بدیم یا از جای خودش به تأخیر و عقبتر ببریم، ولذا میگیم که هر جزئی محل خاص خودشو داره. این است که تجاوز از محل را ما به برکت اون جایگاه هر جزئی که جایگاه مشخص خودشو داره در میاریم، ولی تجاوز از محل در روایات بیان نشده. خب پس بنابراین ما در اینجا مفهوم تجاوز و موذی گفتیم دو تا مصداق داره، یکی همون مصداقش تجاوز از خود شی و مرکب که قاعده فراغ را بهش تعبیر میکنیم، یکی تجاوز از محل که قاعده مورد قاعده تجاوزه. به هر دو قاعده این به اصطلاح مفهوم تجاوز و موذی به هر دو قاعده حقیقتا شامله، هم به قاعده فراغ هم به قاعده تجاوز، این مفهوم تجاوز و موذی به هر دو حقیقتا شامله. کسی نمیتونه بگه آقا نه، در قاعده تجاوز یک کلمه محلی باید در تقدیر بگیریم، اضماری در تقدیر باشه، یا در قاعده تجاوز منظور تجاوز از محل کلمه موذی یا کلمه تجاوز مجازم به قاعده تجاوز شامل بشه، چون در قاعده تجاوز تجاوز از محل باید مورد نظر باشه، پس ما مجازن به اون کلمه موذی و کلمه تجاوز شامل میشه. نه، مفهوم تجاوز و مفهوم موذی حقیقتا هم به قاعده فراغ هم به قاعده تجاوز که در قاعده تجاوز تجاوز از محل مورد نظره، مفهوم کلمه تجاوز و موذی به هر دو مصداق حقیقتا شامله. اون وقت کلمه محل ولو در روایات عبارت معصومین نیومده، اما چون شارع برای هر جزئی یه محل ویژه‌ای قرار داده، اگر اون را در مثلا رکوع را ما انجام دادیم شک بکنیم آیا حمد شروع را انجام دادیم یا نه، تجاوز از محل صدق میکنه اینجا حقیقتا. شما کسی نمیتونه بگه نه، کلمه محل در روایات نیست و لذا مفهوم تجاوز و مفهوم موذی بخواد اون قاعده تجاوز که تجاوز از محله مجازم به این شامل بشه، نه، همین مقدار که رکوع معلوم باید بعد از حمد سوره باشه، خب حقیقتا در رکوع شما شک بکنید که آیا حمد سوره را انجام دادی یا نه، تجاوز از محل شده دیگه، این حقیقتا اینجا این رو شامل میشه، مجاز نیستین، اضمار نیاز نیست. چرا این مسئله رو میگیم؟ برای اینکه یک بحثی هست، گاهی ممکنه شخص یه عادتی داره، مثلا همیشه بعد از آنی که حدث اصغر ازش سر میزنه وضو میگیره، عادتشه، محل عادت شده برای او، بعد از حدث اصغر همیشه ایشون وضو میگیره، یا بعد از حدث اکبر همیشه به اصطلاح غسل میکنه. خب اینجا وضو گرفتن این آقا یا غسل کردن این آقا بعد از حدث اصغر یا حدث اکبر واقع میشه، خب این محلی است که عادت کرده ایشون، و میتونه وضو نگیره بدون وضو بمونه، میتونه غسل نکنه مدتی جنب بمونه، ولی چون عادت کرده محل عادی به اصطلاح اینجا ایشون برای خودش درست کرده، خود به خود درست شده، اینجاست که آیا موذی و تجاوز که در قاعده فراغ و تجاوز داریم، میشه بگیم شامل این محل عادی هم هست؟ ایشون عادتا همیشه عادتش این است که بعد از قضای حاجت و حدث اصغر وضو میگیره. حالا اومده شک میکنه آیا من وضو گرفتم یا نگرفتم، میتونیم از مضی و تجاوز استفاده بکنیم، بگیم که خب چون عادتا ایشون وضو میگرفته حتما انشالله وضو گرفته، نیازی به وضو گرفتن نداره. یعنی کلمه مضی و تجاوز را اینجا هم شامل بکنیم، بگیم انشالله وضو گرفته، انشالله غسل کرده. میتونیم این کار را بکنیم؟ نه نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه کلمه محل در روایات نیومده ما بشینیم ببینیم آیا این کلمه محل شامل اون محل شرعی و محل عادی هر دوتا میشه یا نه فقط محل شرعی را شامل. این محل عادی که از عادت این شخص ارزش میگرفته معلوم نیست شامل بشه. این است که یه بحثیست از این جهت. ببینیم کلمه مضی و کلمه تجاوز فقط اختصاص داره به همونی که شارع معین کرده، شارع مشخص کرده رکوع باید بعد از حمد و سوره باشه، اون وقت سجده باید بعد از رکوع باشه، رکوع باید قبل از سجده باشه، محل رو شارع مشخص کرده. ولو کلمه محل در بیان شارع و امام معصوم نیومده، اما خود به خود این محل تعیین شده است. این است که شک بکنه بعد از محل مضی و تجاوز، اون عمل مشکوک را انجام شده تلقی میکنیم برای خودمون و اون شکی را کل عدم تلقی میکنیم. آیا این مسئله در محل عادی هم شخص همیشه بعد از حدث اصغر وضو میگرفته، همیشه بعد از حدث اکبر بلا فاصله غسل میکرده، حالا شک میکنه امروز وضو گرفتم بعد از حدث اصغر یا غسل کردم بعد از حدث اکبر، ما از این کلمه مضی و تجاوز میتونیم اینجا هم استفاده بکنیم؟ حکم بکنیم که اعتنا نکن به شکت؟ نه معلوم نیست استفاده بتونیم بکنیم، برای این کلمه محل در روایات نیومده ما به عنوان یک حقیقت شرعی و بتونیم توسعه بدیم. این یک محل عادیه، این محل عادیه، الزاماً تعیین نشده شما بعد از حدث اصغر حتما وضو بگید، برای عمل مستحبی خوبه، اما یک الزام شرعی اینا در کار نیست. توضیحش انشاءالله باشه در جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.